رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی شنبه 16 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها، شانزدهم نوامبر امام علی رحمان برای چهارم بار سوگند وفاداری رئیس جمهور را یاد کرد. در آستانه اجلاس لویه جرگه افغانستان در نزد خیمه این جرگه در کابل روز شنبه انفجار رخ داد و وزیر نقلیات پولشه برای به فهرست دارایی خود داخل نکردن ارزش ساعت دستیش از مقامش استعفا داد. تفصیل خبرها، امام علی رحمان بار چهارم به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند در پارلمان تاجیکستان برگزار شد. آقای رحمان 6 نوامبر در انتخابات با بیشتر از 83% آرا رئیس جمهور انتخاب گردید. حالا بعد از این پیروزی وی 7 سال دیگر ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. وی تا حال در مجموع 21 سال در سر قدرت بوده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که در جریان انتخابات امکان گوناگون اندیشه وجود نداشت و رقابت نامزدها هم مشاهده نمی شد. پلیس افغانستان میگوید 16 نوامبر در نزدیکی خیمه لویه جرگه افغانستان در کابل ترکش رخ داد. قرار است هفته آینده 21 نوامبر در این خیمه حدود 3000 نفر شخصیت های معتبر از سراسر کشور در اجلاس لویه جرگه شرکت ورزند. انفجار ساعت 15 وقت کابل رخ داد. عبدالخالق افسر پلیس با بخش افغانی رادیوی آزادی گفت که یک ماشین بمبگذاری شده ترکیده است و تلفات جانی هم در پی داشته است. عبدالخالق درباره جزئیات این حادثه توضیحات نداد. در این اجلاس اعضای لویه جرگه و سران قبایل و اقوام پیشنویس قرارداد دوجانبه امنیتی افغانستان و امریکا را بررسی میکنند. طبق خبری دیگر، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید هیئت های نمایندگی امریکا و افغانستان تهیه و بررسی پیشنویس قرارداد دوجانبه امنیتی را به پایان رساندند. پیشنویس این قرارداد هفته آینده آنگونه که گفتیم برای تصویب به لویه جرگه فرستاده می شود. اما حامد کرزی روز شنبه گفت که تا حال میان کابل و واشنگتن راجع به نسخه نهایی این قرارداد اختلاف نظر وجود دارد. کرزی به خبرنگاران گفت که بدون تصویب این سند در لویه جرگه امکان دارد افغانستان آن را امضا نکند. این قرارداد با نیروهای آمریکا به طور قانونی امکان می‌دهد که بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی در سال 2014 بخشی از آنها در افغانستان باقی بمانند. انتظار می‌رود که هزاران نفر از شخصیت‌های معتبر از سراسر افغانستان در اجلاس لویه جرگه این قرارداد را به بررسی بگیرند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سازمان جهانی منع اسلحه کیمیایی روز جمعه نقشه رسمی تخریب اسلحه کیمیایی سوریه را به تصویب رساند، با وجود آن که آلبانی میزبانی عملیات تخریب را رد کرده است. سازمان مذکور بعد از ملاقات طولانی نقشه تخریب این اسلحه را پذیرفت، ولی نگفت که این ذخیره مرگاور به کجا خواهد رفت. سوریه می خواهد که این اسلحه در بیرون از کشور از بین برده شود. پیشتر ایدی راما نخست وزیر آلبانی اعلان کرده بود که آلبانی امکان شرکت در این عملیات را ندارد. در آستانه این اظهارات در آلبانی تظاهرات اعتراضی برگزار شد. آمریکا از آلبانی خواسته بود که در این عملیات شرکت جوید. خانم جن پساکی سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت دست کشیدن آلبانی از شرکت در این عملیات به مناسبات میان آمریکا و آلبانی خلل نمی رساند. 27 نوامبر در اسفره همایش سرمایه گذاران برگزار می شود. انتظار می رود که در این همایش سرمایه گذاران داخلی و خارجی شرکت کنند. در آن مسئله های سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهر اسفره از جمله سرمایه گذاری در زیربنای آن بررسی می شود. حکومت تاجیکستان، UNDP و یونیسف در برگزاری همایش به سازماندهندگان آن کمک می کنند. انتظار می رود که بیشتر از 100 شرکت داخلی و 25 شرکت خارجی و همچنین نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات رسمی تاجیکستان در این همایش شرکت جویند. در جریان بررسی ها مقامات رهبری اسفره نقشه رشد و توسعه شهر برای سالهای 2013-2017 را به حاضران پیشکش خواهند کرد. در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان روز جمعه در مراسم عاشورا زد و خورد به عمل آمد و 8 نفر کشته شده اند. بعد از این زد و خورد حالا در منطقه قیود شبگردی جاری کردند. بنظمی زمان شروع شد که پیروان شیعه در جریان برگزاری مراسم خود یعنی عاشورا به تعلیمگاه پیروان سنی در آمدند و از آنجا دو نفر را بیرون آوردند و تا دم مرگ لتو کوب کردند. و سلاومیر نوواک وزیر نقلیات پولشا که از همپیمانهای نزدیکی دونالد توسک نخست وزیر این کشور می باشد از مقام خود استعفا داد. توسک به خبرنگاران گفت که استعفای نوواک را پذیرفته است. روز جمعه دادستانها گفتند که نوواک در فهرست دارایی خود ساعت دستیش را که $6,600 ارزش دارد نشان نداده است. نخست وزیر همچنین اشاره داشته است که اگر دادستانها به نوواک اعتراض نداشته باشند و مسئله داراییش حل شود می تواند دوباره در مقامش برقرار شود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای این مرد
ننویست هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. 16 نوامبر در شهر دوشنبه زیر تدابیر امنیتی رئیس جمهوری منتخب تاجیکستان بار چهارم چون رئیس جمهور سوگند یاد کرد. در افغانستان هیئت‌های افغانی و آمریکایی پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی را تهیه کردند. و در تاجیکستان سالهای اخیر بعضی از خانواده‌ها فرزندان خود را به مکتب‌های موسیقی می‌دهند تا کودکانشان معلومات موسیقی بگیرند. چرا؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. امام علی رحمان باری چهارم به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند در پارلمان برگزار شد. آقای رحمان 6 نوامبر در انتخابات با بیشتر از 83% آرا رئیس جمهور انتخاب گردید. حالا بعد از این پیروزی وی 7 سال دیگر ریاست جمهوری را در این کشور بر عهده خواهد داشت. وی تا حال در مجموع 21 سال در سر قدرت بوده است. همکار ما میرزای سلیم پور مراسم های مربوط به سوگند ریاست جمهوری را پیگیری کرده است.
با انجام مراسم سوگند و گشت نظامی در مرکز دوشنبه، امام علی رحمان رسما به دوره نوی 7 ساله رهبریش بر تاجیکستان شروع کرد. در گشت نظامی به شرف آغاز دوره نوی ریاست امام علی رحمان در پایه هیکل اسماعیل سامونی در میدان دوستی تقریبا 5000 عسکر و افسر نیروهای نظامی و انتظامی تاجیکستان شرکت کردند. امام علی رحمان روز 16 نوامبر قبلا در سخنرانی برنامه‌ویش در مراسم آغاز رسمی دوره نوی 7 ساله ریاست او در کاخ سامان بستانسرای حکومتی گفت سمت‌های اساسی سیاست خارجی کشور بدون تغییر باقی خواهد ماند و آن سیاست درهای باز خواهد بود. آقای رحمان در این رابطه گفت که تاجیکستان مناسبتش را با تمام کشورهای خیرخواه ادامه می‌دهد. امام علی رحمان با یادآوری از شرایطی که در 21 سال پیش او به قدرت رسید گفت او دیگر نشده است، که همان است که در سال 1992 بود.
من همان امام علی رحمان هستم، همان امام علی رحمان که سال 1992 برام خلق بزرگوار تاجی سوگند یاد کرده.
امام علی رحمان در سخنرانیش همچنین به سمت‌های سیاست دولت خود برای 7 سال آینده اشاره کرد و استقلالیت انرژتیکی، برون رفت از بن‌بست کمونیکاسیونی و تامین امنیت آذوقه‌آوری را از هدف‌های مهم دولت خود خواند. دوره نوی ریاست امام علی رحمان صبح 16 نوامبر در پارلمان با مراسم ادای سوگند شروع شد.
سوگند یاد می‌کنم که کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری را حمایت می‌نمایم. تأمین حقوق آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می دهم، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ می کنم و خلق صادقانه خدمت می نمایم.
با دنبال در کوخ ملت شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات با امام علی رحمان شهادتنامه پرزنتی و محکم محمودوف رئیس دادگاه قانون اساسی نشان پرزنتی را سپردند. مراسمی ادای سوگند رئیس جمهوری تاجیکستان از طریق همه شبکه های تلویزیون های دولتی مستقیما پخش شد. در محافل تاجیکستان دوره نهایی رهبری امام علی رحمان را مشکل ترین دوره ریاست او در این کشور می شمارند. تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان اسماعیل رحمتوف حل مسئله بی‌برقی، تامین مردم با جای کار و از بین بردن محلگرایی به خصوص در سیاست کادری را از مهمترین وظیفه های می نامد که امام علی رحمان در دوره اینک چهارم رهبریش در روبروی آن قرار خواهد گرفت.
اگر گفتگویی که در همون برنامه سخنرانی شد و اگر اقلا 50% همون اگر عملی شوند برای جمهوری برای مردم خیلی خوب بشد، لیکن آخر ما دیده استودیم که پریزیدنت این دفعه چهارم پرس که در سر قدرت نبید، ولیکن پیشداری دیده استودیم که در جمهوری اونقدر پیشداری بچهش درست نمیرسد آخر.
این حال با بنظر و فعال حقوق بشر و نامزد ثبت نام نشده اتحادیه نیروهای اصلاحات خواه اظهار امید کرد که امام علی رحمان در این دوره رهبریش حداقل برنامه اصلاحاتی را که اتحادیه نیروهای اصلاحات خواه در پیش روی انتخابات تهیه کرده بود عملی کند.
اکنون این خیلی از سوگند دیگر است و اجرایی شده است. می تواند البته، چرا نه؟ اما تو چه درجه همون اراده سیاسی وجود دارد؟ گفت در سر این است. تو چه درجه همین چیز رو حس کردن، حس میکنن که همین چیز ضرور است برای آینده تاجیکستان و برای خود جناب رحمان.
اما تحلیلگر دیگری تاجیک پرویز ملاجانوف با یک اصلاحات سیاسی جرأت کردن حکومت امام علی رحمان در این دوره 7 ساله رهبریش را بعید میداند.
اصلا هم دوامی سیاستی حاضر است. در همون شکل که در همون شکل نزیاد تر از اون برای حکومت همون شکل کنات بخش است.
این چهارمین سوگند امام علی رحمان به حیث رئیس جمهوری تاجیکستان بود. امام علی رحمان سالهای 1994، 1999 و 2006 بعد پیروزی در انتخابات های پرزیدنتی به حیث رهبر کشور ادای سوگند کرده است. با اضافه دو سال اول که او به حیث رئیس پارلمان رهبری تاجیکستان را بر عهده داشت، سابقه رهبری آقای رحمان بر این فقیرترین کشور شوروی سابق تا امروز به 21 سال رسیده. با ادای دوره نوی 7 سالش که طبق قانون اساسی آخرین دوره ریاست اوست، او 28 سال بر تاجیکستان رهبری خواهد کرد.
مراسم سوگند ریاست جمهوری تاجیکستان. همکاری دیگری ما براد یوسفی بعد از ختم مراسم سوگند ریاست جمهوری از چند ساکن شهر دوشنبه پرسید تا چه اندازه آنها این سوگند را، یعنی سوگند ریاست جمهوری را، برای آینده دارای اهمیت می شمارند. نظری ساکنان را با هم می شنویم.
قسم پرزیدنت برای تمام اهالی تاجیکستان اهمیت کلانی سیاسی دارد، چون که در این قسم به طور مختصر و عام باشد برنامه آینده سازی ملت معین کرده شد. جناب عالی جنبه های اساسی صحیح رشد تاجیکستان را در این قسم خود مختصر بیان نمودند و ما باوری داریم که در آینده از روی این گفته خود عمل میکنند.
برای من این اهمیت کلان دارد، زیرا که وقتی قسم خورد بر وعده خود نیستد. وقتی قسم خورد موافقه ما قسمش یکمشی اگر ترس خدا باش بشه همون رو اجرا میکنه. اگر که مثلا وعده نداده باشه اگر خیر شاید میکنه یا نمیکنه به گمانه.
از چای تو تو اون دایو چیز تاجیکستان و نارود تاجیکستان
بعد از هر نو قسم یاد کردن و در دوام اناکی این 7 ساله که با سردار دولت میموند، باید که از روی وجدان از روی قسم یاد کردگیش تمام مردم تاجیکستان رو برابر نگه داریم.
همه باور میکنیم که انشالله به همه قسم یاد کردگی خودش سزاوار میشود.
شهرمت را خب برای همی جمعیت تاجیکستان برای همی گو کدنی تاجیکستان خودش قسم خیلی برای هم کرد.
نظری ساکنان شهر دوشنبه بود راجع به اهمیت سوگند رئیس جمهور.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز مرا پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر دوشنبه بعضی مشتریان شرکت تلفن‌های همراه میگافون تا نیمه روزی 16 نوامبر شکایت کردند که در گفتگوهای تلفنی خود مشکل پیدا کردند. آنها همچنین به خدمات اینترنتی این شرکت موقتاً دسترسی نداشتند. سبب چیست؟ آیا چنین محدودیت به مراسم سوگند رئیس جمهور ارتباط داشت و خدمات دیگری شرکت‌های تلفنی در چه سطح بود؟ در این باره از دوشنبه همکار ما سروناز روح الله گزارش می‌دهد.
از این محدودیت ارتباطاتی بیشتر مشتریان شرکت میگافون اظهار نارضایتی میکردند. چند نفر از مشتریان این شرکت تلفن‌های همراه در پایتخت کشور به آزادی گفتند نمیتوانند با نزدیکانشان تماس بگیرند و همچنان با سیم کارت این شرکت دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. زرینا ساکن شهر دوشنبه که برای استفاده اینترنت مشتری شرکت میگافون است با رادیوی آزادی گفت از صبح 16 نوامبر تا ظهر همین روز نتوانست از خدمت رسانی این شرکت استفاده کند. زرینا افزود
سلام خیلی هر کسام خیاد خیلی گفتن که چی هست تو سوگانی کنیمی پریزنت کار نمیکنیمی با هم خدمت دارم که سبب نمیدونیم برای چی هم خیشتگیم.
در پای آماده کردن گزارش در خیابان‌های مرکزی نیز با چند نفر از مشتریان این شرکت هم صحبت شدیم که میگفتند از صبح نمیتوانند از خدمت رسانی این شرکت استفاده کنند. شمشاد مصاحب دیگری ما که برای پرداخت مبلغ به یکی از قرارگاه‌های این شرکت در مرکز دوشنبه آمده بود، در این شرکت را بسته دریافت. شمشاد گفت: در پای نگرانی مشتریان، ما با شرکت میگافون در تماس شدیم. در صحبت با آزادی یک مسئول شرکت میگافون که خودش را سیاووش معرفی فکرت محدودیت ارتباطاتی تلفن و اینترنت را از این شرکت با عوامل فنی ربط داد، اما او در پاسخ به سوال در این باره آیا محدود شدن ارتباطات این شرکت با مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهور ربط دارد گفت:
ممکن ای همون سبب باشد، ممکن مشتری محترم شما انتظار میشه مشتری همین روز تو بیگانی حال میشه، بسیاری از برخی مشتریان خلل شدگی است.
اما اسامیدین اتویف رهبری انجمن ملی استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان با آزادی گفت فکر نمیکند که محدود شدن ارتباطات این شرکت موبایلی با مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت رابطه داشته باشد.
من میفهمم که چی و رابطه دارد از کردیم با بستنی از این برخاست به همین دسترسی توسط شبکه و سوگند یادکنی پرزیدنت هم با بستنی ندارد.
در درآمدگاه قرارگاه یکی از مرکزهای شرکت میگافون اعلان ثبت شده بود که این شرکت از 15 نوامبر شروع از ساعت 14 تا 17 نوامبر فعالیت نخواهد کرد. اما مشتریان و مسئولان شرکت‌های دیگر موبایلی از جمله ویلون موبایل و تی‌سی‌ال میگفتند در خدمت رسانی های این شرکت ها محدودیت وجود نداشت. با این همه بعضی ها در شبکه های اجتماعی اینترنتی در باره محدود شدن گفتگوی تلفنی شهروندان تاجیکستان هشدار داده گفته بودند که تلفن های همراه در برخی از مناطق دوشنبه و اطراف آن از زمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فعال نیستند. همچنین صرف نظر از جاری شدن محدودیت به استفاده برق از 26 اکتبر سال جاری صبح امروز انتقال برق به مناطق جمهوری قطع نگردید، اما خرسندی ساکنان مناطق کشور دیر دوام نکرد. زهرا یک ساکن ناحیه رودکی در صحبت با آزادی گفت پس از انجام مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت برق آنها خاموش شد. زمینان از 15 نوامبر فعالیت فروشگاه‌ها و دکان‌های واقع در خیابان مرکزی شهر دوشنبه قطع شده بود. تاجران مغازه‌های واقع در خیابان مرکزی پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفتند چون این یک دستور را از جانب مقامات انتظامی کشور دریافت کردند. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت به خاطر آنکه مکان برگزاری چاره‌بینی‌ها وابسته به سوگند یادکنی در مرکز پایتخت است، مقامات مجبورند که از چنین چاره‌های امنیتی کار بگیرند. سروناز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلی مشتریان تلفن های همراه شرکت میگافون در نیمه اولی روز 16 نوامبر در دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید هیئت های نمایندگی امریکا و افغانستان تهیه و بررسی پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی را به پایان رساندند. پیشنویس این قرارداد هفته آینده برای تصویب به لویه جرگه فرستاده می شود. اما حامد کرزای روز شنبه گفت که تا حال میان کابل و واشنگتن راجع به نسخه نهایی این قرارداد اختلاف نظر وجود دارد. کرزای با خبرنگاران گفت که بدون تصویب این سند در لویه جرگه امکان دارد افغانستان آن را امضا نکند. این قرارداد با نیروهای آمریکا به طور قانونی امکان می‌دهد که بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی در سال 2014 از جمله خود نیروهای آمریکا بخش از آنها در افغانستان باقی بمانند. انتظار می‌رود که هزاران نفر از شخصیت‌های معتبر از سراسر افغانستان در این اجلاس لویه جرگه شرکت فرزند. در مصاحبه با نجیب محمود کارشناس بخش حقوق و علوم سیاسی پرسیدم این قرارداد چه نکاتی را در بر می‌گیرد. یادآور می‌شوم که نجیب محمود تلفنی از کابل صحبت می‌کرد.
اولین مسئله که بسیار مهم است مسئله صلاحیت قضایی است، یعنی امریکایی ها علاقمند به این هستند که صلاحیت قضایی یا رسیدگی به یک جرمی که توسط یک سرباز امریکایی یا یک نظامی امریکایی صورت میگیره باید در حوزه صلاحیت امریکا باشه، یعنی به این مفهوم نیست که اونا از جرم عفو هستند، صرف امریکایی ها یا در افغانستان یا در کشور خودش اونا را محاکمه خواهد کردن. دوم این که بیشتر مسئله همکاری های نظامی است که باید در کدام حدود و در کدام عد باشه، یعنی از یک لحاظ امریکا متحد میشه که کدام کمک ها را خواهد کرد، کدام تسلیحات خواهد داد، و در ضمنش افغان ها متحد میشن که در حدود 9 پایگاه برای امریکایی ها داده خواهد شد، و شاید هم بیشتر ترنینگ و آمادگی اردوی افغانستان برای سالهای بعدی باشد.
فکر نمی کنید که هشدار اخیری طالبان در این مورد که اگر شخصیت های معتبر افغانستان در لویه جرگه شرکت کنند و همچنین اعضای خود لویه جرگه هم برای اونها خطر پیش خواهد آمد، هیئت جانب افغانستان شاید میخواهد خیلی به جزئیات داده شود تا که چیزی در این میان نماند برای شکایت؟
حتما پیشکش افغان ها به جزئیات خواهد باشد، چرا که بعدها باز مشکل حقوقی دیگه پیدا نکنه، در صورتی که اگر نقطه خلای باقی بانه این احتمال دوباره میتونه که یک بازنگری مجدد به مواد قرارداد شود. و سوال دیگه تان که طالبا بدون شک مخالف قرارداد هستند، اونا فکر میکنن که قرارداد استقلال افغانستان سلب خواهد کرد.
بله.
افغان ها هم ایران میدانند، برمیگرده به افغان ها که چقدر این تهدید جدی میگیرن و یا برای صلح و امنیت افغانستان ضرورت به یک همکار بین المللی دارن که امریکا است. در هر حالتش کسانی که در جرگه اشتراک میکنن شاید یک مقدار تهدیدا متوجهشان باشه، مثل که امروز یک حمله انتحاری در نزدیک خیمه صورت گرفت در مسرک که به اوس هم منتهی میشه، یعنی تهدیدات نظامی از هر لحاظ متوجه جرگه و افرادی که در جرگه شرکت میکنن دارن، و خصوص کسانی که از روستاهای ولایت میان حتما تهدید جدی متوجه از اوناست. اگر طالبا قرار است که به این روند یک جا شوند، حتی مخالفت خود را میخواهند ابراز بکنند، خوب است که بیاین در جرگه شرکت بکنند و به عنوان یک شهروند افغان از حق خود و از حق گروه و سیاسی خود و از حق مردم افغانستان آن چیزی را که مفید میدانند صحبت بکنند.
اهمیت این قرارداد به هر حال برای افغانستان چی هست؟
اهمیتش از یک لحاظ است که افغانستان توسط چتر امنیتی یک کشور بزرگ مثل امریکا حمایت میشه، یعنی مردم افغانستان احساس میکنن که با عقد قرارداد چیزی که نیم و نیم کلا وجود داره ای حفظ خواهد شد، یعنی مثل روند انتخابات، قانون اساسی، حقوق زنها، آزادی مطبوعات، اینا حفظ خواهد شد. دو، بحث کمک هاست، کمک ها تداوم پیدا خواهد کرد. سه، امریکا تضمین را که برای افغانستان خواهد داد این خواهد باشه که اردوی افغانستان حمایت میکنه و امو کمک هایی که در کنفرانس شیکاگو و توکیو وعده داده شده او جنبه عملی خواهد گرفت که در حدود 8.5 میلیارد دلار است. و از طرف دیگر او زمان افغانستان به عنوان یک همکار نزدیک امریکا تمام مطالبات خود نه در بخش نظامی که در بخش ملکی و در بخش های عمرانی میتونه از امریکا داشته باشد.
نجیب محمود کارشناس بخش حقوق و علوم سیاسی تلفنی از کابل صحبت میکرد. شنونده گرامی بعد از پخش یک آگهی برنامه امون را ادامه میدهیم. با ما باشید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟
بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و حالا در برنامه همون دوباره به موضوعی تاجیکستان برمیگردیم. سالهای اخیر در تاجیکستان بعضی پدر و مادران فرزندان خود را به مکتبهای موسیقی می دهند تا آنها تعلیم موسیقی بگیرند. چون این روش در سالهای شوروی نیز به نظر می رسید. کارشناسان می گویند هنری آوازخانی و نواختن اسبابهای موسیقی و همچنین آموختن رقص برای رشد کودکان کمک می کند. برنای قادردخت همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش آماده کرده است که با هم می شنویم.
نرگس صالحوا کارمند بانک است و توانسته است برای دو فرزندش شرایطی را فراهم سازد تا آنها بعد درس در مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده با آموزش فورتپیانو مشغول شوند. نرگس صالحوا میگوید برای به این مکتب شامل کردن دخترش فرانگیز 4 سال تلاش کرد، اما در آغاز مسئولان مکتب شبهه داشتند که این خانواده تاجیک برای تحصیل موسیقی فرزند از میجدی داشته باشند. اما خانم نرگس توانست استادان را متقاعد سازد، زیرا فرزندان او 10 سال باز با اسباب موسیقی آشنا داشتند و موسیقی را از روی ادوار اجرا میکردند. مکتب موسیقی دخترک هنرمند را پذیرفت. حالا 3 سال است که فرانگیز در مکتب صنعت فورتپیانو میآموزد. نرگس صالحوا در شرح این تصمیمش گفت:
فقط میخوام که بچه همه طرفه جهان بینیشون وسیع شود. فقط یک سمت بنه، هم کمتر موسیقی دونه، هم فنای مکتبی، ریاضیات، تونسته زبان ادبیات در خوب باشن. یعنی حاضر به فکرم تندنسی و ما همیشه مادر و پدر و فرزند جهان بینیشون وسیع شود.
اما فرانگیز بابی و دختر نرگس صالحوا که در صنف هفتم گیمنازیای خصوصی تاجیکستان تحصیل میکند میگوید: توجه مردم به دانش موسیقی فرزندان که بعد سقوط شوروی تقریبا از بین رفته بود، سالهای اخیر باز رو به افزایش آورد و حالا دیدن بچه‌های ادوار در دست و یا اسباب موسیقی در بغل یک امر معمولی شده است. مسئولان مکتب صنعت به نام محی‌الدین امین‌زاده میگویند که آنها از اقدام پدر و مادران برای به آموزش موسیقی جلب کردن فرزندانشان استقبال میکنند، اما آموزش موسیقی تنها هوای هوس نبوده، بلکه زحمت و مسئولیت می‌خواهد و هم والدین و هم فرزندان باید برای با مشغول شدن پورا آماده باشند. ماریا هایدر و استاد فورتپیانو مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده گفت بعضی کودکان را والدینشان برای آن می‌آورند که کودک‌ها بسیار شوق و هوس دارند و شاید در آینده هنر را پیشه خود کنند، اما بیشتری پدر و مادران برای وسیع کردن جهان بینی فرزندانشان می‌آورند. برای یلینا تیلوی و یک استاد دیگری این مکتب آنچه خوش آمده است که با آن که بیشتری پدر و مادرانی که فرزندانشان را به این مکتب می‌آورند از عالم هنر خیلی دور هستند، اما می‌خواهند فرزندانشان فهم و درک موسیقی داشته باشند و برخی برای فرزندانشان در خانه اسباب موسیقی می‌خرند. یلینا تیلویوا افزود:
دختر هم دختانه باید میتونست، هم نواختن در اسباب، هم آوازخوانی را باید میتونست، هم دونستن یک چند زبان خارجی. این حتمی بود برای تربیت کردن دختر و پسر. اویلوی که فرهنگ اویلاریشون بلند است، کوشش کرده استودن که با همین چیزا را رعایت کنند.
صاحب نظران بر این باورند که انعنه جلب کردن فرزندان به عالم موسیقی نه تنها در خانواده‌های اشراف غربی رایج بود، بلکه در عالم شرق نیز والدین تلاش می‌کردند فرزندانشان در برابر آموزش علم‌های زمان حتما موسیقی را دانند و سازهای موسیقی را نواخته توانند. شاعران و علمای برجسته تاجیک شروع از استاد رودکی، حافظ، مولانا، عبدالرحمن جامی، ابوعلی ابن سینا، عبدالرحمن جامی، خیام بیرونی دانندگان خوب موسیقی نیز بودند و در باب موسیقی رساله‌ها تألیف کردند. این است که به تاکید فرهنگشناس منیر شهیدی، آموختن موسیقی همیشه در مرکز تمدن انسانی بود.
یعنی موسیقی همیشه چیزی نازک و نفیس، اگر علم موسیقی را اسباب کرده توانید، پس بسیار چیزها را تحلیل کردن آسان‌تر می‌شود. اینش عجیب. بنابراین موسیقی همیشه در ردیف ریاضیات، فیزیک، شیمی، یعنی علم‌های دقیق جایگیر بود. با موسیقی آموزاندن فرزند وظیفه مقدس والدین است.
زمنان در مکتب صنعت به نام محی‌الدین امین‌زاده 18 نوی هنر از جمله نواختن اسباب‌های موسیقی، پیانینو، فورتپیانو، گیتار، دایره، روباب، کرنای، رقص، رسامی و غیره ها آموزانیده می‌شود. حالا در این مکتب 486 خواننده فارغ از ساعت‌های درسی مشغول آموزش هستند. همچنین مکتب و محفل‌های دولتی و خصوصی زیاد فعالیت می‌کنند که به تربیه بچه‌ها در سمت آموزش هنر و موسیقی مساعدت خواهند کرد. برنامه قدردخت، رادیو آزادی دوشنبه.
علاقه والدین به تعلیم هنری فرزندانشان در شهر دوشنبه. شنونده گرامی با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.